من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. ببخشید که مقدار زیادی تأخیر شد، که پیش بینی نکرده بودیم این تأخیر رو. بحث در صفات خداوند بود، صفت اراده رو مورد بررسی قرار میدادیم. گفتیم اقوال متفاوتی که در باب اراده خداوند مطرح شده بررسی کردیم. اراده به معنای علم، اراده به معنای حب که از صفات ذاتی هست، که این دوتا رو مفصل مطرح کردیم. عمده حکما و متکلمین شیعه اراده رو یا به معنای علم گرفتند یا به معنای حب، محبت، که دقیق ترش از حکما به معنای حب گرفته بودن. در این راستا مرحوم محقق اصفهانی معروف به آقای کمپانی بودن، دیگه خود ملا صدرا بود، مرحوم آقای خمینی بودن و دیگران. بعد گفتیم که با ظاهر آیات و روایات بیشتر سازگار که اصلا اراده صفت ذات نباشه، نه به معنای حب و نه به معنای علم، بلکه صفت فعله. هر صفت فعلی البته به صفت ذات برمیگرده. عمده صفات ذات خداوند اون سه تا صفتی بود که مفصل بحث کردیم. علم، قدرت و حیات، اینا عمده صفات ذاتی هست. صفت ذاتی به نام حب ممکن است باش، اشکال نه. سمع و بصر هم به معنای صفت ذاتی میشه، بازگشتش و ارجاعش داد به علم. اختیار هم که در بحث قدرت مطرح میکردیم میتواند صفت ذاتی باشه، که البته یک جای اشکالی هستش که یک خلطی بین اراده و اختیار شده است. یعنی بعضی ها اراده رو به معنای اختیار گرفتن و این یک معنا گرفتن یک ایرادی به وجود آمده. اراده مساوی با اختیار نیست. به اصطلاح حکما بین اراده و اختیار عموم و خصوص من وجهه. اگر ریاضیات جدید یادتون باشه بین دو مجموعه گاهی وقتا تساوی بود، دوتا رو هم منطبق بودن، گاهی وقتا تباین بود، دوتا کاملا با هم بی ربط بودن، گاهی وقتا عموم و خصوص مطلق بود که این یکی تو شکم اونی که بود، گاهی وقتا این بود. این اگر اراده باشه این اختیاره، یعنی بینشون این رابطه است. بعضی کارها هست اختیاری است اما ارادی نیست، بعضی کارها ارادی اما اختیاری نیست، کارهایی که ارادی است اما اختیاری است. تمام افعالی که انسان صادر میشه، هر کاری که آدم انجام میده ارادیه، هیچ کاری نیستش که انسان انجام بده ارادی نباشه. حتی اگر مثلا فرض کنید یه لیوان آب میخوره، این ارادیه، منتها ارادش چون سریع انجام میشه، فعل و انفعالاتش سریع انجام میشه، خودش متوجه نیست. پس تمام فعل‌های انسان، تمام کارها ارادی هست، منتها بعضی از این کارها اختیاری هستن، بعضی اختیاری نیستن. این کارهایی که انسان مجبور میشه، میگن اگه این کار انجام ندی مثلا میکشیمت، تحت تأثیر یه قدرتی اختیار نداره، اینجا جبره، اینجا از اینجا که خارج بشیم جبره میشه، مجبوره، اما اراده در انجامش داره. اینجا میشه کارهایی که انجام میده و دلخواهش هم هست. مثلا فرض کنید میگن که اگر که مثلا این بعد رو مثلا یکی نزنی تو گوشش ما تو رو میکشیم، مجبوره. یعنی واقعا اختیار در این فعل نداره. اختیار
جبر
خارجی دیگه اینجا، یعنی بهش تحمیل کردن که اگر انجام ندی کارهایی که قهرن انسان انجام ندی.
جبر مسئول
جبری که مزاقه در برسان نه، اما با اراده انجام ده. کارهای دلخواهش هم ارادی هم اختیاریه. بعضی چیزها هست، البته این الان یک مقدار مشکل هم میشه، که اختیاری هست اما ارادی نیست. من جمله حالات نفسانی، خود اراده رو مثال میزنیم. خود اراده ارادیه یا نه؟ یعنی انسان در اراده کردن اراده میکنه؟ اراده اختیاری است، چون اگر اراده اختیاری نباشه همه کارها انسان میشه مجبور، در تمام کارهاش میشه مجبور و کارهای انسان میشه جبری. اما خود اراده ارادی نیست، چون اگه خود اراده ارادی باشه میشه دور تسلسل حاصل میشه. خب از این بگذاریم. کارهای دلخواه همی الان هر کاری انجام میدیم، هم اراده هم اختیار داریم در مورد اونی که هم کارهای مجبوری کارهای جبری. پس اراده این لغزشگاهیه که اکثر افرادی که این رو دقت نکردن به لغزش افتادن. بحث شبهه جبر یکی از جایی که خیلی خیزش زیادی داره بحث اراده و اختیاره. پس اختیار جز صفات ذات هست اما اراده جز صفات ذات نیست. مثال آیاتش رو زدیم. خب حالا چی بگیم؟ خدا آقای مصطفی چی بگیم؟ خدا خوش بیاد. اختیار که جزء صفات ذاتی، اختیار دو جزء دارد، علم و قدرت. یعنی کسی به فعل خودش علم داشته باشه و مقهور قدرتی مافوق خودش نشود. کی اختیار نداره؟ گفتیم کسی مجبور است که یا علم نداره به کارش، مثلا درخت گلابی مجبور است در گلابی دادن، به اختیارش نیست چون آگاهی نداره. یک رکن اختیار پس آگاهیه. رکن دومش اینه که قدرت داشته باشه بر اون. یعنی جایی انسان مجبور میشود که قدرتی فوق قدرتش بیاد اون رو به یک سمتی که نمیخواد، دلخواهش نیست، ببره. خب اما اراده، ارادهش وقتی که ما نگاه میکنیم، یک مقدمه اول بگیم، جز صفات فعله. قرآن هم و روایات هم این رو تأیید میکنه که اراده جز صفات فعله. هر فعلی که از هر فاعلی سر بزنه به خاطر چه؟ چرا یک فاعلی یک فعلی رو انجام میده؟ به خاطر یک خصوصیتی که در ذات اون فاعله، یعنی یه خصوصیت وجودی و تکوینی، یه خصوصیت تکوینی. این یک بحث تو بحث علیت داره، نمیدونم اشاره کردم یا نه، به نام سنخیت علت و معلول. علت و معلول باید هم سنخ باشن. محاله که علت از سنخ، سنخ سنخیت یعنی مثلیت. اونجا مفصل بحثش مطرح میشه. هر فعلی که از هر فاعلی صورت میگیره به خاطر خصوصیات وجودی در اون فاعله، خصوصیات تکوینی که باعث میشه یک فعلی از اون فاعل ترشح پیدا کنه. نسبت این فعل و این خصوصیت نسبت کمال و نقصه، یا به اصطلاح فلاسفه نسبت حقیقت و رقیقته. رقیقت یعنی خیلی چیز دیگه، ترشح، خلاصه شده، چی میگن، رقیق شده. اون خصوصیتی که در ذاته، چون علت اقواست از معلولش، این دیگه فاعل میشه علت دیگه، فعلش میشه معلولش. نسبت بین خصوص، چون خود ذات که به ماه و ذاتون که کاری بهش نداریم. این از خصوصیاتی که در ذات وجود داره سرمنشأ میگیره. نسبت بین اون خصوصیتی که باعث میشه که این فعل به وجود بیاد و این فعل نسبت حقیقت و حقیقته، این اقواست، این قوت داره، این ضعیفه. به همین خاطر که حتی در بحثای اخلاقی هم میگن که فاعل الخیر خیر من فعله و فاعل الشر شر من فعله. کسی که کار خوب انجام میده خودش از اون کار خوب بهتره، چون اقواس دیگه تازه ازش یک چیزی تجلی پیدا کرده، ترشح پیدا کرده، نازک شده، نمیدونم رقیق شده، شده اون فعل. قوی ترش در اون خود ذاتش هست که اون خصوصیت ذاتش باشه. این روشنه؟ خب تمام فعل خداوند یعنی ایجاد. حالا وقتی که ما از اینجا بریم وارد صفت اراده بخوایم بشیم، یک توجه دیگه هم بدم. پس اگر نسبت هر فعلی به فاعلش نسبت حقیقت و رقیقته و این فعل ترشح و تجلی و رقیق شده صفتی است وجودی، خصوصیتی است تکوینی در ذات فاعل، بنابراین به هر صفتی از به صفات فعل خداوند به دو نوع میشه نگاه کرد. دو جور میشه نگاه کرد به صفات فعل خداوند. صفت فعل رو گاهی وقتا اینطوری نگاه میکنیم که این صفت فعل خدا دیگه. فعل خدا هم گفتیم معلوله، رقیقه است، ناقص نسبت به اون خصوصیتی که در ذات خداوند هست. بنابراین اگر این صفت فعل رو با توجه به اون خصوصیت ذاتی و تکوینی نگاه کنیم، این میشه چی؟ میشه عین ذات، غیر از ذات نخواهد بود. چون ما این صفت فعل رو نگاه کردیم با توجه به چی؟ به اون خصوصیت ذاتی. مثال بزنم، مثلا تکلم یا خلق امثال اینها، یک خصوصیت وجودی در فاعلش، مثلا حالا بگیم خداوند هست که باعث میشه خداوند خلق کنه، که اون منشأ خلقه، که حالا مثلا برگردونیمش به قدرت در خلق، تو صفات قدرت و حیات و این قدرت و علم به نظرم گفتم. اگر این رو با این دید نگاه کنیم، این صفت میشه چی؟ عین ذات. درسته؟ چون داریم با خصوصیت خدایش نگاه میکنیم. حالا اگر این صفت فعل رو آمدیم با توجه به خود فعل نگاه کردیم، یعنی با توجه به این رقیقه، به این ناقصه، این میشه صفت فعل از مقام فعل انتزاع شده، که این غیر از ذات، ذات خداوند غیر از این صفت. این روشنه؟ اگه جای اینجا سوال دارین همینجا بپرسین که از اینجا دیگه رد نشیم. نه آخه گفتیم هر فعلی یک منشأ وجودی، یک سرمنشأی در ذات داره. من که الان مثلا فرض کنید که میدوم، یک این دویدن که فعل منه، یک منشأی داره در ذات من که مثلا قدرت و اون توانی باشد برای حرکت دادن عضلاتم. بعد فعل خارجی میشه دویدن یا برداشتن این شی یا گذاشتنش. این گذاشتن و برداشتن تجلی اون صفتیه که من در ذاتم بود که قدرت باشه. مثلا نسبتشون چیه؟ نسبت کمال و نقص، نسبت حقیقت و رقیقه است. حالا این در مورد ما ممکنه خیلی صدق نکنه، چون ممکنه تمام توانمون رو برای انجام چیزی به خرج بدیم. اما در مورد خداوند که فعل خداوند محدوده، یعنی ماها محدود هستیم، اما ذات بی نهایته، کاملا این صفت حقیقت و رقیقه معنا پیدا میکنه. قدرت بی نهایت، علم بی نهایت، اما فعلی محدود، کاملا مشخص، ملموسه که این کامل، این ناقصه، به واسطه خصوصیت به وجود میاد دیگه. خب حالا آمدیم سراغ این صفت فعل که از فعل انتزاع میشد دیگه. اگر این صفت فعل رو با این خصوصیتی در نظر بگیریم، یعنی خلق رو بگیم، یعنی به این عنوان که خداوند قدرت بر خلق داره، میشه این نظام. اگر خلق رو اینجوری نگاه کنیم که مخلوق رو نگاه کنیم میشه غیر از ما. این روشن شد؟ روشن هست یا نه؟ اگر نیست بگیم دیگه باید بگیم نیست که از چهره ها میگن دیگه باید بگیم. فعل خارجی که مثلا خلق این باشه، خلق آسمان باشه، خلق زمین باشه، که این فعل سمن فعل خارجی با هم فرقی برای خداوند نداره. برای خداوند فرقی نداره که یک اتم خلق کنه یا مثلا فرض کنید تمام آسمان ها رو یک جا خلق کنه، تفاوتی بین این دوتا نیست. این فعل خارجی به خاطر چی به وجود آمده؟ چون سرمنشأ تمام صفات فعل همون ایجاد خداست، ایجاد یا خلق ام تمام صفات فعلیه. این ایجاد خداوند برای خداوند که گفتیم بین اشیاء تفاوتی نداره به خاطر یه خصوصیت وجودی که در فاعل هست، مثل تمام فاعل‌های دیگه که مثلا چرا درخت گلابی نمیتونه سیب بده؟ به خاطر یک صفت وجودی که درش هست. حالا اونجا اجباری است، اختیاری نیست. هر کسی که کاری رو انجام میده این کارش منشأ در ذاتش داره دیگه، یه خصوصیت ذاتش داره که میتونه اون کار رو انجام بده و اون کار رو انجام میده. بنابراین این نسبت هم نسبت کامل و نفسه، اون ذات توان همیشگی داره، ولی این فعل چقدر از اون خصوصیت رو نشون داده؟ مثلا به اندازه یه سانتی متر. نقاشی که کمال الملک از تالار آینه میکنه نشان دهنده اون قدرتی است که و اون توانی است و اون خصوصیتی است که در این هنر کمال الملک دارا شده. این ذاتش دارای یک خصوصیت شده که من اون خصوصیت رو ندارم، بنابراین نمیتونم اون نقاشی رو بکنم. خب حالا همین نقاشی گاهی وقتا تالار آینه رو نقاشی میکنه، گاهی وقتا یه چوب کبریت نقاشی میکنه. اون تالار آینه ای که شاهکار کمال الملک هست، نشان دهنده کمال کمال الملک، اون کمالی که در ذاتشه. اون چوب کبریت هم نشان دهنده کمال کمال. یعنی اگه چوب کبریت هم بکشه نشان میده این چه نقاش برجسته ای هست. منتها چوب کبریت در حد خودش نشان دهنده است، تالار آینه در حد خودش. یعنی اون فعل هست که تفاوت پیدا میکنه. فرض کنید که یک نور بی‌نهایت باشه، حالا آینه های متفاوتی هم باشن، آینه های یک سانتی، یک متری، نیم متری، ابعاد متفاوت، هر کدوم از آینه ها تجلیگاه اون خصوصیت هم منتها به اندازه خودشون. این که میگیم محدودن چون فعل محدوده، اما اون منشأ و خصوصیت ذاتی نامحدوده، چون ذات نامحدوده، صفات خدا هم نامحدوده، اما چون اون محدوده به اندازه خودش نشان میده. انجیر و زیتون به اندازه خودشون خدا رو نشان میدن. اینی که میشه به انجیر و زیتون قسم خورد. میگن کمال الملک در یک رستورانی در پاریس قدم خورده، بعد این گارسون توی مشقابی صورت حساب میاره براش، بعد این دست میکنه تو جوش میده پول نهی بارده یادش رو همونجا رو همون مشقاب یک عکس اسکناس نقاشی میکنه. اینقدر این طبیعی بوده که طرف این کنه اسکناس رو برمیده با مشقاب میبره. الان تو یکی از موزه های فقط هست اون اسکناس، اون چوب کبریت، اون جعبه کبریت، یک میزان، یک آینه یک سانتی متری، تالار آینه یک آینه یک متری. اینه که تمام عالم آیتهای خدا هستند، یعنی محدودهای هستند که اون نامحدود رو تجلی میدن. این پس این خصوصیت ذاتی است که بی نهایته. فعلها چون محدودن به میزان حد خودشون اون خصوصیت رو نشون میدن، چون اصلا فعل خداوند یعنی تجلی خداوند، منتها این تجلی در این ظرف محدود شده، نسبتش میشه حقیقت و رحیت. این روشن شد؟ کامل اینجا؟ بریم خلاص. حالا بعد میخوایم صفات فعل رو نگاه کنیم، راجع به صفات فعل تفکر کنیم. دو نوع نگاه، دو منظر راجع به صفات فعل میتونیم داشته باشیم. اگر این صفت فعل رو با توجه به اون خصوصیتی که منشأش شده در نظر بگیریم، میشه عین ذات. یعنی بگیم این مثلا تالار آینه، این عکس کبریت، این عکس اسکناس نشان دهنده یک توانی، یک خصوصیتی، یک هنری در اون کمال الملک. اون خصوصیت هنر مال کیه؟ در درونشه. پس میشه اون خصوصیت عین ذات. حالا یه وقت هست به اون تالار آینه، به اون کبریت، به اون اسکناس از اون جهتی که فعل کمال الملکه نگاه میکنیم، به خودش نگاه میکنیم، نه به اون توانی که منشأش شده. این میشه صفت فعل. این همون صفت فعلیه که میگیم غیر از ذات خداست. بنابراین تمام صفات فعل خداوند به ذات در میگردن، به خاطر اون منشأی که دارن. این حل شد. مثلا شما رحم کردن، و این سوالیه که بعضی وقتا ایجاد میشه، ما گفتیم که هر کمالی در هر کسی باشه باید در خدا هم باشه دیگه. مثلا فرض کنید رحمت، آفرینش، همین اراده، اراده نشان دهنده یک کمال دیگه، اما در خدا نیست. اینش بدونش این ذات خود در ذات خداوند نیست، هیچ اشکالی هم ایجاد نمی‌کنه، چون بنا نیست که همه صفاتی که نشان دهنده کمال هستن در خدا باشن. اون صفتی در خداست که نشان دهنده کمال لائق به خدا باشه. اینا کمال برای انسانه. این یک جواب. جواب دومش، درست خود اینها در ذات خداوند نیستن و از فعل خدا انتظار میشن، اما اینها ریشه در اون خصوصیت دارن که اون خصوصیت عین ذاته. این شده منشأ. این شده چی؟ مثلا فرض کنید که ناشه به وجود آمده، این سرچشمه است، این چشمه است، این خصوصیت وجودیه که اینها میشه صفات فعل. تمام صفات فعل میشه در صفات ذات. حالا مثلا اسم این رو بذاریم علم و قدرت، اشکال نداره، هر چی میخواییم بذاریم، این خصوصیتی داشته. خب بنابراین صفت اراده رو حالا ببینیم چیه. پس گفتیم صفت فعل رو با دو دیدگاه میشه نگاه کرد. یک دیدگاه با توجه به اون خصوصیت ذاتی فاعلش که این صفت میشه عین ذات. عمدتاً کسانی که این اراده رو به معنای علم، علم به اصلح میگفتیم دیگه، یادتونه، علم به احسن معنا کردن، دچار این خلط شدن. یعنی صفت فعل رو با اون منظر نگاه کردن، که حالا میگیم با اون منظرم که نگاه کنیم به معنای علم نمیشه کرد. ما چجوری به صفات خدا پی میبردیم؟ از کجا میفهمیدیم مفهوم علم در خدا یعنی چی؟ مفهوم قدرت در خدا یعنی چی؟ از کجا؟ نه نه، مفهوم علم از یعنی چی؟ این که میگفتیم مفهوم علم یعنی چه؟ از کجا میفهمیدیم که خدا بر مثلا عالمه و علیمون به ذات صدور؟ این مفهوم یعنی چی؟ گفتیم دیگه حیات رو چیکار کردیم؟ معنای حیات رو از کجا در آوردیم؟ احسن. صفات الهی، این بارها تکرار کردیم ها، صفات ما که از ابتدایی که از مادر متولد شدیم که نمیدونستیم مفاهیم یعنی چی. مفهوم ها رو از کجا گرفتیم؟ مفهوم اصل رو از کجا گرفتیم؟ مفهوم انسان، مفهوم کتاب، مفهوم خانه، اینا رو اول در مصادیقش پیدا کردیم، بعد یک مفهوم کلی که جامع همه این مصادیق باشن، که مثلا دیگه گوسفندا شاملش نباشن، جامع افراد به اصطلاح باشه، یعنی تمام اصلها رو شامل بشه و مانع اغیار باشه، یعنی غیر اصلها داخل این مفهوم نباشن، اون مفهوم رو پیدا کردیم اسمش رو گذاشتیم اصل. همینطور راجع به همه چیزای دیگه. خب صفات خداوند رو چی کار کردیم؟ از کجا فهمیدیم؟ این مفهوم رو در صفات انسانی داشتیم. مفهوم علم رو در خودمون جستجو کردیم. یعنی چی؟ مفهوم قدرت رو در خودمون جستجو کردیم که این یعنی چه؟ مفهوم حیات رو در خودمون جستجو کردیم که اینا یعنی چه؟ درسته؟ بعد حالا با همون علمی که ما داریم که نمیشه به خدا نسبت داد، چی کارش میکردیم بعد؟ تجرید میکردیم. علمی که در ما هست که یک صفت کمالی است، آمیخته با یک سری ضعف‌ها، نقص‌ها، محدودیت‌ها. تجرید یعنی این که این مفهوم رو از مفاهیم ضعیف، از نقایص، از اون چیزایی که باعث عدم کمال میشه جدا کنیم. یعنی ما میگفتیم علم ما از کجا به دست آمده؟ مثلا حصولیه، قبلا نداشتیم حالا داشتیم، نسیان برداره، محدوده، سابقه عدم داشته، لاحقه عدمش که میشه نسیان، بعد دیگه سابقه جهل داشته، کم تغییر برداره و هر صفتی که باشه. اما مفهوم علم یعنی چی؟ احاطه، احاطه وجودی. اسمش بزنید فهم، درک. در خود معنای درک نه حسودی بودن آمده، نه سابقه عدم داشتن آمده. این چیزها در خود مفهوم نیست. به همین خاطر که این مفهوم قابل صدق بر مصادیق متفاوته، که میگفتیم اینا مفهوم چی هن؟ قابل صدق بر مصادیق متفاوت؟ ها کی رو؟ مشکی کن، مفهوم مشکی. اگر اینها درش عقد شده بود دیگه مشکک نمیشد. درسته؟ یک مفهومه که نه توش کم خوابیده نه زیاد. خب صفات انسانی رو اینجوری عمل میکردیم میرسیدیم به مفهوم الهیش، یعنی مفهوم علم در خداوند، یعنی احاطه علمی، احاطه وجودی، احاطه شهودی. یه نه حصولی هست، نه نسیان داره، نه محدوده، نه سابقه عدم داره. علم بی نهایت بسیط که این ذات هم باشه. خیر، حالا اراده هم باید از همین راه به دست بیاریم دیگه. اراده گفتیم در انسان معادل قصده. حالا این قصد گفتیم واسطه بین چیه؟ علم به فعل و چیه؟ و تحقق بشه، تحقق بشه، که گفتیم در انسان عبارت است از تقریبا معادل کشش، میل نفسانی. یک اصطلاح دیگه هم گفتیم بهش چیه؟ شوق، شوق مؤکد، که توضیحش دادیم جلسه پیش. خب شما هر چقدر این رو از صفات انسانی تجرید کنید، از نواقص بزنید، این اصلا واسطه بین علم و تحققه. هر کارش بکنیم با علم یکی نمیشه. اصلا غلط این رو معادل علم معنا کردن. به عبارت هم که خوندیم که صفت اراده غیر از صفت علمی که است. آقا صادق علیه السلام برزن که فهمدن علم یک چیزیه، تحقق و فعل یک چیز دیگه است و اراده هم یک چیز دیگه است. اراده این وسطه، اینجا فاصله اینجا میشه که من یک چیز رو میدانم، اراده به خرج میدم، اون فعل محقق میشه. اراده واسطه این دو تاست. بنابراین ما اگر تجریدش کنیم، از نقایص بکاهیم، بزنیمش، پیراستش کنیم از تمام محدودیت ها، باز با علم یکی نمیشه. هویت علم یک چیزه، هویت اراده یه چیز دیگه. بنابراین اراده از صفات فعل خداست. یعنی چی میشه؟ در خداوند که شوق راه نداره. اینجا چه مکانیزمی اتفاق میفته این وسط؟ یک بار دیگه گفتم علم وقت شوق وقتی که به حد اکثر حالت خودش برسه، به اون شوق مؤکد برسه، چی صادر میشه؟ دستور صادر میشود. یعنی اینجا شوق مؤکده، اون مراحل پنجگانه شو بنظرم گفتم، بعد دستوره، بعد میشه تحقق فعل. اینجا یعنی چی انجام میشه؟ مقدمات ایجاد میشه تا فعل محقق میشه. درسته؟ اراده در خداوند، خدا که شوق نداره، بنابراین واسطه علم و تحقق فکر یعنی تمامیت اسباب، این که تمام اسباب یک شیء مهیا بشه، آماده بشه، چیزی جز این نیست. حالا وقتی که مقدمات و اسباب و مجموعه مقدمات یک فعل مهیا بشه، به اون حالت مهیا بودن تمام مقدمات میگن اراده، هیچی جز این نیست، چون گفتیم در فعل خداوند چیزی جز خدا و فعلش نیست، سومی که نداریم، یک خدا، یک مخلوق و یک خلق نداریم، یک خداست و یک خلق، مخلوق، یک خداوند، یک غضب و یک جهنم که نداریم، یک خداست و یک مغضوبین، اونهایی که معذبن، خلق کردنی وجود نداره، خداست و مخلوقش، یعنی یک شق سومی نداریم اینجا. به اون حالت مهیا شدن تمام اسباب میگن اراده. اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، هنگامی که مقدماتش آماده باشه، البته مقدمات برای خداوند، خدا نیاز به مقدمات نداره، مقدمات خارجی که اون فعل بهش نیاز داره، یعنی خدا میتونه ما رو مثلا در عرض به جای 9 ماه که متولد میشیم از شکم مادر 9 روزه متولد کنه، اما ما نیاز داریم برای اینکه سیر خودمون رو طی کنیم که 9 ماه طول بکشه، نه اینکه خداوند نیاز داره. حالا اینو بعداً تو بحث‌های صفات فعل مفصل‌تر خواهم گفت. اون حالت تمامیت اسباب رو میگن اراده. حالا اگر این تمامیت اسباب رو با نظر به اون خداوند نگاه کنیم، میشه اراده خداوند، خدا میشه مرید و اون فعلش، اون صفت میشه اراده. اگر این صفت اراده رو با تعجب به خود فعل نگاه کنیم، اون فعل میشه مراد و اون حالت تمامیت اسباب میشه اراده. این تمام بحث بود در بحث اراده، که این البته تصورش یک مقداری دشواره. اگر که سوالی هست بفرمایید. که این نظر محمد هست، گفت ما گفتیم که برای فهم صفت اراده مانند سایر صفات این صفت رو اول تجرید میکردیم. خب صفت رو که تجرید میکردیم میدیدیم که در خداوند چیزی به نام شوق وجود نداره، این شوق که حد فاصل و حائل بین خود علم به فعل و انجام فعل باشه، پشت سرش یه چیزای دیگه ای داره که اونها وقتی که به حالت تمامیت برسه فعل صورت میگیره. مثلا من علم دارم به این که فرض کنید فلان کار خوبه، باید مثلا درس بخونم، بعد این شوق پیدا میشه دارم که این کار رو انجام بدم، یا مثلا فلان نیازم رو برطرف کنم، غذا بخورم، گرسنم، این شوق که به حالت حد اکثر میرسه شروع میکنم به مقدمات چینی، یعنی گاز رو روشن میکنم، غذا رو آماده میکنم، این مقدمات وقتی که به نهایت حد خودش میرسه اون فعل، یعنی غذا درست کردن که من اول علم داشتم به اینکه غذا برام خوبه، آماده میشه. این فاصله آماده شدن غذا و علم من به اینکه غذا برام لازمه، مفید، نافع، خوبه، این همون حالت اراده است. گفتم بعض اراده را صرف شوق میگن، بعض شوق به اضافه دنباله هاش که دستور و اینها باشه. این حالت رو، شوق رو که به خدا نمیشه نسبت داد، بنابراین چی رو باید نسبت بدیم؟ تهیه مقدمات. منتها مقدمات برای ما مهیا کردنش، مقدمات و تمامیت اسباب نیازمند زمان و نمیدونم صرف انرژی و اینهاست، برای خداوند چون قدرت خدا بی‌نهایته و از باب خلق خداست، اون طولی نمیکشه، زمانی نداره. همون حالتی که مقدمات یک فعل آماده باشه بهش میگن اراده. یک حالتی است که خدا علم به اصله داره، این یک حالت. یعنی در نظام باید فرض بفرمایید که الان که مثلا شب فردا بهترین حالت اینه که خورشید در، یک زمانی است که خورشید در آمده، اون فعل انجام شده. این فاصله که مقدماتی باشه، گردش ها باشه، سیر سیارات و کرات باشه، تا این حالت پیش بیاد، اون میشه اراده خدا. خدا اراده کرده که خورشید روزها بدمد، خدا اراده فرموده که یزید به دنیا بیاید، خدا اراده کرده که امام حسین شهید بشود. اون علم خداوند به این که این بهترین حالت یک چیزه، فراهم بودن مقدماتش در عالم یک چیز دیگه است. اون فراهم بودن مقدمات میشه اراده. نه، اراده بعضی دقیقا مساوی خلق گرفتن، البته مساوی خلق هم نیست. خلق رو اگر به معنای قدرت بر خلق بگیریم میشه صفت ذات، اگر به معنای مخلوقش بگیریم از اراده متأخره. یعنی اول اراده است بعد مخلوقه دیگه. اذا اراد شیئا بعد ان یقول له کن فیکون. فاصله هم نیست بینش، فاصله زمانی هم نیست، هیچی فاصله نیست. مقدمات همان، تمامیت مقدمات همان، و موجود بودن معلول همان. یک نکاتی داشت بحث اراده که نکات تربیتی هفته آینده خدمتتون عرض می‌کنم. دیگه چون دیر شده دیگه هم. گفت در مقابل ظلم سکوت کردن و پذیرفتن اون ظلم رو، خداوند سرزنششون میکنه. حالا این ظلم کم باشه یا زیاد، که در فلسطین زیادم هست، انصافا ظلم عظیمیه. ضمن این که قرآن هم میفهمد که ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، از شما راضی نمیشن مگر اینکه در بست دنبال اونها باشید. و البته میدونید که شاید قبلا هم تذکر دادم که اسرائیل در حقیقت یهود خودشون رو نژاد برتر میدونن دیگه، و دیگران رو نژاد پست میدونن. به همین خاطره که ما مبلغ یهودی نداریم، یعنی اصلا یهود تبلیغ نمیکنه، برعکس مسیحیت که تبلیغ میکنه که همه مسیحی بشن، اما یهودی ها اصلا تبلیغ ندارن. میگن کسی لیاقت نداره یهودی بشه مگر از نژاد ما باشه، چون نژاد ما برتره. اتفاقا تعارض دوتا تفکر بود که آلمان رو در مقابل یهودی ها قرار داد دیگه. اونا میگفتن ما نژاد برتریم، اونم اتفاقا میگفت نه، اتفاقا ما نژاد برتریم، شما پستید. اینی که دیگران رو در چشم یهود اینطوری هست که میگن که دیگران دو نوع برزخ بین حیوان و انسان هن. تفکرشون اینه ها، تفکر اینه که ما نجات برتریم، اونها برزخ بین انسان و حیوان هن. بنابراین دو نوع حیوان داریم ما در زمین، حیوان رام خوب مفید، مثلا گاو که رام است و مفید و سود داره، اونایی که هستن آدمایی هن که به ما خدمات برسونن و ما رو قبول داشته باشن و ما بتونیم ازشون استفاده کنیم. و یک سری حیوانات مضر هستن که بنابر اقتل الموزی قبل انیوزی باید کشتشون. با همین نیته که شما میبینید تفکرشون، به نظرم در تورات هم الان یادم نیست دقیقا آدرس بدم، ولی اینطوری یادمه که جای داره که اگر کسی تعرض کرد باید مثلا با حد اقله، چون ارزش نداره، یه وجود پستیه، باید با حد اقل امکانات کشتش. یعنی شما میبینید که مثلا سنگ زده یارو فلسطینی داره خون ازش میره، یه تیر حرومش نمیکنه، به حیف دیگه این همجور میمیره دیگه. به این دید نگاه میکنه. این مبنای تئوریک داره حمله اینها در منطقه فلسطین، مبنای تئوریک داره. ضمن این که قبلا آیات راجبه آخر الزمان رو توضیح دادم که در بحث فلسطین فساد جهانی داره یهود، غرضش فساد جهانی است و شما یهود رو اسرائیل نبینید که مثل این که شما مثلا فرض کنید که کل جنگی که ما با فرض بفهمید عراق داشتیم با چند درصد عراق داشتیم؟ 1%. 1% هم نه، 1 در میلیون. تئوریسین های کشور عراق ما چند نفر بودن؟ صدام و 7-8 نفرش بود دیگه. ولی ما با عراق جنگ داشتیم، دیگران هم چون مجریان، چون عملاً تو همین دستن دیگه. یعنی الان یهود، صهیونیست، اسرائیل مغزهای متفکرشون اونجا جمع شدن. بقیه هم شما اسرائیل ببین، یعنی انگلیس رو، عمدتاً اروپا رو و کشورهایی که دست دارن. این کتابی هست، حالا بعد از این کتاب اگه اون کتاب رو کنفرانس بدین، خوب کتابیه، مال روژه گارودی. روژه گارودی تفکر مسلمان فرانسوی که کتابی هم نوشته بود راجع به اون، همین چیه اسمش؟
هولوکاست
نوشته بود، که 10-15 سال پیش نوشته بود، واقعا خط مقدم بود که بعدم محاکمش کردن. چون یه کتاب داره به نام آمریکا ستیزی چرا، خیلی کتاب پرباریه، خیلی کتاب ارزشمندیه. اونجا یک مقداری باز میکنه قضایا رو که ریشه اکثر تمام قدرت‌های جهان پشت سرش، پشت پردش، اون قدرت‌های صهیونیستی هستن که برنامه‌ریزی میکنن. بقیه کوک شده توسط اینا هست، پشت پرده خبرها دست اونهاست. یعنی فقط یک کشور نیستش که مثلا بقیه، مثلا یک کشورهای متفاوتی باشن، برای خودشون دارن زندگی میکنن. یه کشور اسرائیلی هم اونجا حالا داره برای خودش زندگی میکنه، با یک عده‌ای هم جنگ داره. اینطور ساده نگاه نکنید، این ساده انگاری. بعد واقعا اگر اینطوری باشه میگیم آره دیگه، حالا که آمدن دیگه یه صلحی برقرار کنن، با هم زندگی کنن. اما بس این نیست، بس اینه که در یک فرایند جهانی داره حرکت میکنه این قضیه. یک سری کشورهایی دارن از طریق این کشور، از طریق کشور نیست، اصلا بحث کشوری هم نیست، بحث یک تفکره، تفکر غلبه بر جهان که توسط سران یهود داره چیده میشه. اون یه کتاب دیگه هم هست، حتما این کتاب رو، این سوال خوب روشن نمیشه مگر این کتاب رو کنفرانس بدین. یه کتابی هست به نام پروتکل های دانشوران صهیون، سال 1896. این خیلی کتاب عالیه، یک برنامه 100 ساله بزرگان همون یهودی نوشتن برای تسلط بر جهان. 24 پروتکله امروز محقق شده، باریکلا بهشون که چقدر قشنگ حرکت میکنه، چقدر منسجم. البته این کتاب با 2 یا 3 اسم ترجمه شده، 24 پروتکل و قطعنامه کلی برای تسلط بر جهان. ولی این اونطور نیستش که اگه رها کنن بگن باشه، اینطوره که اگر که رها کنن باز ادامه پیدا میکنه، میشه کشور بعدی، کشور بعدی، کشور بعدی. مثل سلول سرطانیه دیگه. سلول سرطانی یعنی چیست؟ یعنی سلول همه خواه، همه طلب، همه جا رو میخواد تسخیر کنه. این هم همونطوره، در حیات حالت سر همه جا رو میخواد بگیره. دو حالت داره دیگه، حالا یا بقیه گوسفندوار بهش امکانات میدن، سواری بهش میدن، یا اینکه مقابلش وای میستن. این یک نکته. نکته بعد این که من قتل دون مالهی فهو شهید. وقتی که یه دونه آدم معمولی تو خونشه، یه دزد معمولی آمده باش، میگن مقابله کن، مقابله نکردی مسلمان نیستی، چرا ظلم پذیرفتی؟ حق رو احقاق کن که شهیدی. حالا چه برسه به این که زیربنای فقط مالی اقتصادی نداره که بگیم حالا آمدن یک جایی میخوان حکومت برای خودشون، آدم مستقلی باشه. این مقدمه است برای حرکت های بعدی. حالا من دیگه از واقعا سیاست های ایران خبر نداریم که تشویق به جنگ میکنه یا نه، ولی بکنه ایرادی نداره، اگر تشویق بکند ایرادی نداره، چون تشویق چون اونا جنگ نکنن قدم بعدی جلوتر جلوتر جلوتر. اما حالا نمیدونم واقعا تشویق میکنه آقای محمد نژاد که میگن نمیکنه، اما بکند هم اشکال ایرادی نداره، خیلی هم خوبه اتفاقا. یک کسی که داره ذلت سراپای وجودش رو میگیره، شما باید یک روحیه بهش بدید دیگه. ذلت داره کشور مسلمان رو میگیره و واقعا گرفته بود. شما مشکلات و مصیبت های داخلی رو نگاه نکنید، واقعا ایران یک عزتی داد به جمع مسلمان ها، یعنی واقعا ذلت داشتیم تو هم خود کشورمون. یک داستانی من این رو تو همون مجلات زمان شاه خوندم که بعد به صورت یک داستان غمناک یکی از نویسنده‌های همون زمان نوشت که زن مصیبت زده بدبختی به خاطر مسائل مالی شغل فساد داشته، دو سه تا از آمریکایی‌ها سوارش میکنن، بعد خیلی خوشحالم میشه که مثلا اینا پول خوبی میده، بعد میبرنش توی خونه ای، یه سگ سیاه گنده ای داشته، سگر میندازن به جون زن مسلمان، زن بعد خودکشی میکنه. اون کاپیتولاسیون یعنی همین دیگه، تو حق نداری. توی میگم من خودم با دوتا چشم خودم خوندم، توی مجله اون زمان بود. یعنی همون مبنایی که دیگران حیوان هستن، حق توحش یعنی چی؟ خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. چه عزتی شکسته میشد از مرد، از اون سر خود فلسطینی هم ذلت سرپای وجودشون رو گرفته بود دیگه، هیچ کار نمی کردن. بعد از جنگ شش روزه عرب اسرائیل دیگه هم مثل گوسفند داشتن به اینا سواری میدادن، شیر میدادن. چهار تا تشجیع کرد، واقعا ایران تشجیع کرد از این جهت. حالا که قرار آدم بمیره خوب بمیره دیگه، در حال سواری دادن نمیره، به خاطر حیثیتش، غرورش، همیتش، انسانیتش بمیره. میشه دو جور اگر هدف زندگی رو این تعریف کنیم که میخوایم حد اکثر مثلا بهره‌وری رو داشته باشیم، بهره‌وری جسمی بچریم، بله این خب غلطه. حالا میخواستیم آزاد بچریم، حالا رو پشتمون یکم سوار میشیم میچریم، اشکال نداره. اما وقتی که هدف چریدن نباشه، انسانیت باشه دیگه، انسان قبول نمی کنه، خیلی چیزا رو نباید قبول کنه.
خیلی ممنون، صلوات اللهم صل علی محمد و محمد. سوالات دیگه هست، خیلی زیاد هم هست، یعنی سوالات پراکنده هم هست. حالا ادامه همین سوال هم که الان پرسیده شد، ادامهش هم باز سوال هست، اما سوالات قرآنی هم تو همینا نوشتن بچه ها، سوالی هم که از درس داشتن همینجا نوشتن. حالا ادامه این سوال رو اگر بذاریم هفته آینده بهتره. یک سوال از درس پرسیدن که براشون اشکال ایجاد شده الان که شما مثال زدین، این سوال درس رو بپرسیم، بعد دو تا سوال قرآنی رو هم که شبیه به هم هستن بپرسیم، بعد جلسه رو ختم کنیم. که 10 دقیقه بیشتر باقی نمونده، از آقای دکتر می‌خوام که یکم فشرده ان شاءالله جواب بدن که هم به بحث قرآنیش برسیم هم این سوال. یکی از دوستامون نوشتن که ببخشید، اگر خداوند اراده کرده است که امام حسین علیه السلام به دست یزید به شهادت برسد، پس جریان اختیارات انسان چیست؟ مثلا میگن خداوند میتوانست جلوی شهادت امام را بگیرن، اما چون قانون جبر و اختیار به هم میخورد، پس خداوند جلوی جنایت یزید را نگرفت. کاملا توضیح دهید با تشکر فرام.
اینو کی میتونه جواب بده این سوال را؟ میگن اراده با اراده که کرده، پس اراده کرده خداوند.
این اراده تکوینیه، اراده تشریعی نیست.
یکیش همین جواب که اراده تکوینی. ثانیاً اول گفتیم اراده با اختیار تفاوت داره. اراده کرده یعنی این که خداوند مقدماتش رو فراهم کرده. مقدمات در عالم فراهم کردنش صرفا در دست خداست. در عالم انسانی یکی از اون مقدمات چیه؟ اختیار خود انسان هاست. یعنی خداوند اراده کرده که انسان ها مختار باشند، بتونن جنایت بکنن، بگه نه دیگه انسان نبودن که، بتوانند راه خیر رو برن یا راه شر رو طی کنن. خب اگر خدا اینطور اراده فرموده و دست انسان بازه، اون کارهایی هم که انسان میکنه به اراده خداست. یعنی یکی از مقدماتش اراده انسانه. گفتیم اون حالت تمامیت اسباب، علل و اسباب که فراهم باشه، این فراهم بودن علل و اسباب همون اراده خداست، عبارت است از این. حالا اگر همین تمامیت علل و اسباب رو به خداوند نسبت بدیم، میشه اراده خدا و خداوند میشه مرید. همین رو به اون فعل نسبت بدیم، اون فعل میشه مراد و میشه اراده فعلی. اون که اسباب مهیا باشه، جلوی اسبابی را نگیرد. یکی از اسباب انسانی اراده است دیگه. اینو چون فراوان تو بحث علم هم از این سوالات بوده، روشن هست یا دوباره توضیح بیشتر بدم؟ یکی از مقدمات در عالم انسانی اراده انسان، این که انسان مجبور نباشه. و میگیم فراهم بودن مقدمات یعنی مجموعه همه مقدمات که بشه علت تامه. یکی از مقدمات علت تامه اختیار انسانه. روشنه؟
بله. حالا نمیدونیم کی پرسیده، بحث باش روشن هست، اگر روشن نیست بپرسه. بس
نکنه اصلا کسی سوال کرده نیستن،
انشالله که روشن. حالا بیم سوالات قرآنی در معنی آیه 43 سوره توبه. منظور از این که آمده است ای رسول خدا تو را ببخشاید چیست؟
عفو در مورد پیغمبر اکرم، یعنی اینکه مورد رحمت واسعه خدا قرار گرفتن. عفو الله عنک، خداوند تو رو عفو کند. عفو یعنی پوشاندن، یعنی در مرحله‌ای که تو هستی درجه کمالیت بیشتر بشه، نه اینکه گناهی داری اون گناه پوشیده بشه. خب اینم توضیح مفصل داره تو بحث تفسیریش، اگر برسیم به همون جاها برسیم اون توضیح مفصل رو خدمتتون عرض خواهم کرد. اینجا چون الان تو سوره بقره هستیم، این سال جلوتره. همین اجمالا عفو خداوند در مورد پیغمبر اکرم یا غفران، غفر الله مثلا لک یا لیغفر لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، در موطنهای خودش معناهای متفاوتی پیدا میکنه. البته یعنی نمیذاره گزند کسی به تو برسه در بعضی جاها، در بعضی جاها هم یعنی درجات تو رو بالاتر میبره. دائم تو سعی وجودی پیدا خواهی کرد.
سوال بعدی از سوره مؤمنون پرسیدن، آیات 84 تا 89 دلیل در سوره مؤمنونه و دلیل تقدم و تأخر آیات و افلا تذکرون افلا تتقون و فعنا
توفکون
و یعنی چی؟ تسحرون. آره؟ تسحرون.
این الان باید نگاه کنم چند بحث در مورد اثبات قدرت و خالقیت خداست و بحث ربوبیت خداست. می فهمد بگو که زمین، آسمان، هر چیزی در عالم هست مال کیه؟ اگر که واقعا آگاهی دارید، اونا خود کفار میگن زمین و آسمان همه قبضه قدرت خداست. قل افلا تذکرون. بعد میفهمم قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. باز میگن سیقولون لله. رب الارباب رو خود کفار هم قبول داشتن که خداست. مشرکین میگفتن خداوند رب الاربابه، اما ارباب جزئی که کارهای ما دستشونه متفاوتن. یعنی خداوند رب الارباب هست، خالق هست، واجب هست، همینا قبول. اما رب جزئی که کارها دستونه، مثلا رب نوعها، رب ارزاق، رب نمیدونم باران، اینها متفاوتن. میفهمن؟ ازشون سوال کن که اون رب الارباب کیه، اون رب آسمان های سبع و عرش عظیم کیست، باز میگن خدا. بعد قرآن میفهمد که پس چرا خودتون رو حفظ نمی کنید. باز دوباره میفهمد قلبن بیده ملکوت و کل شیئن و هو یجیر و بلا یجار و علیه ان کنتم تعلمون. باز اگر بدانید چه کسی است که همه چیز در دست اوست، ملکوت هر چیزی در دست اوست و او همه رو میتونه پناه بده و هیچ کس او رو نمیتونه پناه بده، کیه؟ باز خود مشرکین اعتراف خواهند کرد که این فرد خداست. فرد فعنات از حرون. این ترتیبی که سوال میکنه، منظورتون چرا این ترتیب سوال شده؟ نه، نیاز به تأمل زیاد داره. البته این ترتیب ترتیب خاصیه، چون به ترتیب یه قدم قدم جلو میره. اول میفهمد که خالقشون کیه، مالکشون کیه. خب قبول میکنن که خداست. ربوبیت قدم بعدیست، چون ربوبیت فرع بر خالقیته دیگه و مالکیته. به همین خاطر که آیه بعد بحث از ربوبیت آسمان ها و زمینه، رب الاربابه. بعد وقتی که رب باشد یعنی پرورنده باشه، در حقیقت پناه دادن از مصادیق پرورش دادن دیگه، تدبیره. و ملکوت ها دست او بودن، این یک ترتیب منطقی داره. از ما تو بحث کلام هم همینجوری شروع میکنیم، اول میگیم واجب، بعد میگیم خالق، بعد میگیم رب. اینا همونطوری شروع کرده، چون اینا قبول دارن پله پله. اول میگه قبول دارین خدا خالقه، میگن بله، میگه بسیار خوب. حالا قبول دارین خدا رب الارباب، در کل در نهایت تدبیرها به دست خداست، میگن بله. این فرع بر خالقیت، این نباید اول بیاره. بعد وقتی که ربوبیت مطرح شد، از شؤون ربوبیت که او همه اشیاء دستشه در نهایت و بالاخره پناه دادن ها هم دست اوست، میگن بله، در نهایت قبول دارن. اما میگن این وسط ها واسطه هایی داره. بعد اتفاقا خالقیت ابتداست، بعد میشه ربوبیت، از شؤون ربوبیت پناه دادنه. این ترتیب ترتیب منطقی بیانیه. اما اون افلا تذکرون، افلا تتقون و فعنا تسحرون نمیدانم چرا این ترتیبش چراست.
خب چون وقت تمام شده، این سوالایی که باقی مونده هفته آینده اولویت با همین هاست، یعنی بس پرسش پاسخ. اول اینا رو میپرسیم. من فقط صورتشو بخونم که رد بشن. یک سوال در مورد که چطوری یکی از بچه ها نوشته که یک آدم گناهی عادت کرده چطوری ترک کنه. اینجا مثال زدن موسیقی هست. بعد سوال بعدی هم زارن سوال قرآنیه، چونه با وجود اینکه خداوند شیطان رو از بهشتان اما به بهش راه یافت تا حضرت آدم و حوا را فریب داد. سوال بعدی هم سوال نیست، بیشتر پیشنهاد، گفتن که نزدیک ایام وفات حضرت ام البنین هستیم، از ایشون هم یک یادی بکنین. بعد سوال بعدی هم در مورد نظام برداری در اسلامی که توضیح کلی خواستن که در مورد فک و رقبه توضیح بدن و همین هست. بعد اینا رو انشالله هفته آینده جواب. فقط این که خبر دادن که زاران عموی آقای زنگوی عزیز رحمت خدا رفتن در بینجر نوست دارن. یک صلوات این که خدا بیاموزه بفرسته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ساعت روز یک شنبه ساعت 9 تا 11 مسجد رضا، درست آقای زنگوی؟ در مسجد رضا هست. و اونجا
کجاست مسجد رضا؟
800، درسته. روز یک شنبه ساعت 9 تا 11 انشالله قرار بذاریم با بچه ها همه با هم، بچه هایی که از آبغ میان با هم بیان، بچه هایی دیان که خودشون میخوان بیان ساعت 9
به رفقا خبر بدید، کسایی که نیستن بهشون خبر بدید. انشالله خدا رحمت کنه و به همه خبر. من این وصیت نامه ها رو آورده بودم که تذکری بدم، چون وقت گذشته این رو میذارم برای هفته آینده. این یک نکته. نکته دیگه روابط عمومی، نمیدونم چی شد این بحث روابط عمومی رو لطف کنید چند نفر داوطلب بشن که حتما این رو پیگیری کنن. 5-6 نفر که من گفتم اسمشون رو به شما نیستن، خبری هم ازشون نداریم. خب من چون کسی منتظرمه رفع زحمت رو کنم شما برای جلسه رو ادامه بدید.
حافظ.
الله الله الله.